بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره الى بعض مصطلحات اهل الله في المراتب الكليه. حقیقت الوجود اذا اخذت بشرط ان لا يكون معها شيء فهي المسمات عند هذه الطائفه بالمرتبه الاحديه المستحركه فيها جميع الاسماء والصفات ويسمى اذن جمع الجمع حقیقت الحقائق والاماء. در بحث گذشته یک اشارهی به اصطلاحی شد از عرفا به مناسبتیشون بعضی از اصطلاحات عرفا را توضیح میدند و مثلا اشاره به یک نفت تطبیق اونها با بعضی اصطلاحات فلسفی میکنند. در واقع این یک پاورقی است برای بحث گذشته. اونجا صحبت شد که وجودی وقت به صورت لا به شرط عرض میشه و به شرط لا. اینجا میخواند اصطلاحاتی که مربوط به این جهت هست بیان کنه. در اوائل کتاب هم اونجا که بحث از حقیقت وجود و وحدت وجود و اینها شده بود، اونجا هم مطالب و اشاراتی داشتند و عرض کرده بودیم که این اصطلاح در واقع از محاذات اصطلاحی است که در باب ماهیت فلاسفه داره. در ماهیت میگن اعتباراتی هست، یه اعتبار به شرطشه، یه اعتبار به شرط لا، یکم اعتبار لا به شرط. محمد یه اعتبار دیگری رم رو لحاظ کرده که لا به شرط مقسمی است، که حتی لا به شرط از این لا به شرطیت. عرفا، یعنی عرفا که میگیم بیشتر منظور کسانی است که در عرفان نظری بحث کردند و خواستند یک نوع توضیح یا تبیین عقلانی برای معتقدات خودشون داشته باشند. اینا اومدن در باب وجود گفتند که ما میتونیم این اعتبارات رو در نظر بگیریم. بعد از اینکه قائل شدند به اینکه حقیقت وجود یا وجود حقیقی ذات واجب تبارک و تعالی است و سایر موجودات به اصطلاح اونها وجود حقیقی ندارند، بعد گفتند وجود را ما چند جور میتونیم در نظر بگیریم. یه وقت حقیقت وجود را در نظر میگیریم به شرط ان لا یکون معهوشی اون، که این اعتبار به شرط لایی است، همونطور که در ماهیت اطلاقی میگیم به شرط الاطلاق، یعنی به شرط ان لا یکون معهوشی اون. درباره حقیقت وجود هم میتونیم این اعتبار را در نظر بگیریم و این منشأ تصور مقام احدیت هست. مقام احدیت که میگیم یعنی مقام ذات وجود بدون اینکه هیچ اسم و صفت خاصی براش در نظر گرفته بشه، و به عبارت دیگه تمام اسما و صفات در اونجا مستهلک باشه. گاهی از این مقام به مقام جمع الجمع هم تعبیر میکنن، یعنی این مقام جمع الجمع است، یعنی همه اسما یک جا جمع است نه به طور تفصیل. گاهی هم تعبیر میکنن به مقام اما و اشاره میکنن به یک روایتی که نقل شده، نمیدونم حالا از طریق شیعه هم نقل شده باشه یا نه، که سوال میکنن مثلا قبل از خلقت عالم چی بود و اینها، تا اینکه سوال میکنه قبل از این که هر چه خلق میشه چه بود، میگه کان فی اما، یه همچی چیزی نقل شده. این میگن یعنی اون مقامی که هیچ نوع اسم و صفتی خاصی در نظر گرفته نشده و همه اسما و صفات یک جا جمعند بدون هیچ تفصیل. به لحاظ جمع بودنش نسبت به همه اسما و صفات میگن جمع الجمع، و به لحاظ این که هیچ کدوم تمیز ندارن میگن اما. این یک اصطلاح هست. پس حقیقت الوجود به لحاظ این که هیچ اسم و صفتی باشه لحاظ نشود و طبعا هیچ چیز دیگری هم، این میشه مقام احدیت. گاهی ممکن است نه به شرط شی لحاظ کنیم حقیقت وجود را. این هم دو جوره. یه وقت به شرط جمیع اسما و صفات تفصیلاً در اونجا میگفتیم هیچ یک از اسماء و صفات لحاظ نمیشه و همه مستهلکند. در اینجا نم میگیم همه اسماء و صفات جمعند. اینو بهش میگن مقام جمع، اونو میگفتن جمع الجمع. اینا میگن مقام جمع یا مقام واحدیت. فرق مقام واحدیت و احدیت این است که در مقام احدیت هیچ اسم و صفتی ملحوظ نیست و در اینجا جمعی اسم و صفات ملحوظ. و گاهی ممکن است که حقیقت وجود را با یک اسم خاص و صفت خاصی در نظر بگیریم. اون طبعا اسماء خاص مثل عالم، قادر و سایر چیزها تحقق پیدا کنه. اینا همه اعتبارات به شرط لا بود که میشد احدیت، یا به شرط شی بود که به شرط شی هم یا به شرط جمیع اسماء و صفات یا به شرط اسم خاصی صفت خاص. یک مرتبه هم میتونیم برای حقیقت وجود در نظر بگیریم که نه به شرط لا باشد و نه به شرط شی. اون مقام لا به شرطی وجود است. این را اسمش گاهی میذارن هویت ساریه. ما در ماهیات میگیم طبیعت، اگر لا به شرط و لا به شرط اخذ بشه میگیم طبیعت ساریه. اینها مقابلش در وجود وقتی لا به شرط اخذ بکنم میگن طبیعت، هویت ساریه. پس اگر ما وجود را لا به شرط اخذ بکنیم میشه هویت ساریه، و اگر به شرط لا اخذ کنیم مقام احدیت هست، اگر به شرط جمعی اسم و صفات باشد مقام واحدیت، و اگر اسم خاصی باشه میشه همون مقام همون اسم خاص. این اصطلاحی است که اونا دارن. اما حالا محتوای این اصطلاح چیه و چگونه مقصود اصلی خود جاهلین این اصطلاح چه بوده و چگونه میشه با مبانی فلسفی تطبیق کرد، اینا جای بحث زیاد داره. اولا خود این اصطلاح مورد اتفاق همه نیست. اینکه مقام احدیت با مقام ذات چه فرقی داره یا یکیست اصلا، و آیا غیر از این مقام لابشرطی که عبارت است از هویت ساریه این مرتبه از مطلق تر از این هم میشه فرض کرد یا نه، اینا چیزاییست که گهگاهی در کلمات بعضی از عرفا دیده میشه. که همونطور که در ماهیت ما یک ماهیت لابشرط مقسمی هم در نظر میگیریم، اونها یک مقامی لا متعین تر از مقام احدیت هم در نظر میگیرند که یعنی مقام هویت ساری بستر، و گاهی اون را میگن مقام غیب الغیوب یا مقام اما مطلق را اون میدونن که با هو بهش اشاره میشه. بعضی همین وجود هویت ساری را میدونن، بعضی نه، یک مطلق تر از این هم تصور میکن. برحال صرف نظر از این اصطلاحات خاص و اختلافات در اصطلاحاتی که کما بیش وجود داره، در اینکه واقعا این اصطلاحات ناظر به چی هست. بعضی کلمات ظاهرش این است که اینها به حسب فهم ماست. یعنی همونطور که در ماهیات ما این اعتبارات را ما می کنیم در ماهیات، اینجور نیست که خود در خارج ما یه ماهیت لا به شرط داشته باشیم یه ماهیت به شرط لا داشته باشیم و این دوتا در متن واقع با هم فرق داشته باشیم. حالا تازه کسانی که قائل به اصالت ماهیت هم هستن دیگه چند جور ماهیت که در خارج قائل نیستن، اینا را اعتبارات ماهیت میدونه. آیا در وجودم اینجور باید بگیم؟ یعنی اینها اعتباراتی است که عقل برای حقیقت وجود در نظر میگیره. در متن خارج یک وجود حقیقی داریم، اونم ذات واجبه و مجازن به سایر اشیاء نسبت داده میشه، ولی عقل میتواند برای این وجود اعتباراتی را در نظر بگیرد. آیا اینجور منظورشون از این اصطلاحات، از این مقامات وجود که میگن گاهی، یا مراتب کلیه وجود میگن، منظورشون از این مراتب کلیه یا مقامات وجود یا حضرات وجود، اینا منظورشون این است که عقل این اعتبارات را برای حقیقت وجود در نظر میگیره، یا نه در متن واقع اصلا این مراتب وجود دارند؟ یک مرتبه ای در متن واقع هست که اون مرتبه لابشرطی است یا مرتبه احدیت است یا مرتبه به شرط لایی است. مثلا این مرتبه در متن واقعیت وجود داره. و یک مرتبه دیگری است که مثلا یک نوع تجلیه برای اون مرتبه حساب میشه و اینم واقعا یه مرتبه واقعی است، در متن خارج هست. اون وقت این مرتبه نازلتر از اون است به نام مرتبه واحدیت. و بعد یه مرتبه دیگه باز در متن واقع است به نام مثلا مرتبه حی قیوم یا نمیدونم علیم قدیر و امثال اینا. یا نه منظورشون این است که اینها فقط در ظرف اعتبار و در ظرف فهم ما هست، در متن خارج یک حقیقت بسیط که همون ذات واجبه جز این نیست و این اعتبارات عقل است که مراتب مختلف را برای وجود در نظر می‌گیرد. این درست روشن نیست. بعضی کلماتشون متناسب است با متن وجه اول و بعضی با وجه دوم. اگر منظور این باشه که در متن خارج این مراتب وجود دارد، این یه جور ابهامات و اشکالات پیش میاد که مخصوصا بعد در مقام فعل که میرسه دیگه، در مقام تجلیات و شؤون که میرسه این اشکال بیشتر مشکلتر میشه، ابهامش بیشتر میشه، اعزالش بیشتر میشه. اگر در مقام فهم ما بگن باز یک نوع دیگه اشکالات هست. مثلا اگر گفته بشه که این اعتبارات در فهم ما هست، حتی اسماء و صفات، اختلاف مقام احدیت و واحدیت و مقام اسماء و صفات، اختلافی که بین اسماء و صفات هست، همه اینا در فهم ماست، در متن خارج یک وجود بحت بسیط بیشتر نیست و اون هم حقیقت وجود و هیچی دیگه هم نیست. خب این صحبت میشه که خب این اعتبار عقل که میگیم، عقل چیه، کجاست، اعتبارش چیه، این جایگاهی در عالم حقیقت داره یا نه، اصلا وجود عقل و اعتباراتش و همه اینا وهمن در وهم است. اگر بگیم خود اینها وجود دارد، اون وقت جای سوال هست که خود این در کجای این خلاصه هرم واقع میشه که شما از غیب الغیوب که شروع میکنید در حضرات، این خود عقل ما و این اعتبارات ما این جاش کجاست؟ این خودش از اسماء و صفات هست و اون وقت چجور این اسماء و صفاتی است که نسبت به اونای دیگه مثلا قضاوت داره، حکم داره، چجوریه؟ اگر بخوام بگم در متن خارج هست، اون وقت یه مشکلات دیگری بیش میاد که آیا این مراتب بعدی این مرتبه قبلی است یا مغایر با اون هست. مغایر که نمیگن هست، اسماء و صفات میگن این ذات است اونها، البته به یک معنا میگن مغایر که حالا بعدیشون اشاره خواهند کرد. اگر در متن واقع اینها هست، نه نمیتونیم حقیقتا بگیم که مراتب متأخره این مرتبه قبلی است. و اون وقت این ارتباطاتی که به اینها پیدا میشه که حالا بعد اشاره میکنن، که مثلا ارتباطی که بین اسم قادر هست با اسم خالق و رازق و مبدع و منشأ و اینها که همه زیر مجموعه های قادر میشن، اینها در واقع یک مراتبی هست جداگانه از هم دیگه در متن واقعیت که در مقام ذاتی هست و مقام احدیت و واحدیتی هست و بعدش مرتبه قادر هست مقام این سعز، و خود این انشعابات را در متن واقع دارد. باز در متن واقع ما یک صفتی داریم در عینیت خارجی به نام خالق و یکی دیگه داریم به نام رازق، یکی داریم به نام محیی، مبدع، منشأ الی آخر. به هر حال ابهامات است که در اینجاها وجود داره. حالا صرف یک اصطلاحی جعل کردن چیزی آسمون به زمین نمیاد، اما اینکه این بخوام این اصطلاح را دقیقاً تطبیق کنیم بر واقعیت و ببینیم جایگاه این اصطلاح کجاست و چگونه بر حقایق خارجی منطبق میشه، این مقداری ابهام داره. البته ما اعتراف میکنیم که ما احاطه به بحث‌های عرفانی نداریم که واقعاً شاید اینا یک معنای مشخصی داشته باشه. بو این که بعیده، چون اختلافات بین خود اونا هم در اصطلاحات هست کنامش. به هر حال حالا اینو شما فقط همطور که خودشون میفرمایند اشاره به یک اصطلاح تلقی کنید که چه اصطلاحاتی دارن. خودشون هم قضاوتی ندارن که یعنی این اصطلاح تطبیق میکنه با بحث‌های فلسفی یا نمیکنه، فقط یه توضیح اصطلاحی دادن. اشارتون الی بعضی مصطلحات اهل الله فی المراتب الکلیه. مناسبتش هم که ملاحظه فرمودید، چون در بحث قبلی صحبت از وجود به شرط لا و لا به شرط شد، به این مناسبت میخواد یه توضیح درباره این اصطلاح بده. حقیقت الوجود اذا اخذت به شرط ان لا یکون معها شیئون. این لا یکون معها شیئون نه تنها یعنی اشیاء مخلوقاتی که مثلا از فعل خدا هستن، حتی لا یکون معها شیئون من صفات، هیچ صفتی هم همراهش اخذ نشه. اگر ما حقیقت وجود را به این صورت اخذ کنیم، هی المسمات و این لحاظه طائفه بالمرتبه الاحدیه، اسم این مرتبه که مرتبه وجود به شرط لاست، مرتبه احدیت است. باز عرض می کنم که این موازی اصطلاحاتی است در باب ماهیت به کار رفته، اما سؤال اصلی اینه که آیا ما اون اصطلاحاتی که در باب ماهیت به کار میبریم میشه به وجود سرایت داد؟ اصلا معنا داره که ما در باب وجود مرتبه ای فرض کنیم که لا تعین است؟ در باب ماهیات میشه، چون مفهوم است، عقل ما میتونه به مفهوم را مبهم اخذ کنه، اما حقیقت الوجود در متن واقعیت خارجیش میتونه ابهام داشته باشه؟ مگر اینکه بگیم نه، حقیقت وجود عین تعین است، منتها ما این که وجود را به صورت مبهم لحاظ میکنیم، وقت مقام احدیت فقط در ذهن ما وجود داره، این مقام عینی خارجی نخواهد. وقت اون سوالات دیگه پیش میاد که ما کی هستیم و چه جایگاهی داریم، اعتباراتی که میکنیم اینا چگونه است. به هر حال اگر ما حقیقت وجود را به صورت به شرط لا اخذ کنیم، اسمش مرتبه احدیت هست، المستهلکه فیها جمیع الاسماء و صفات، که در این مقام هیچ اسم و صفات مشخصی وجود نداره. این به سوره توحید را که تفسیر میکنن این آقایانی که مشرب عرفانی دارن، اون هو الله احد را میگن هو، اشاره است به مقام غیب الغیوب، و الله مقام ذات و احد همون مقام احدیت است که وجود به شرط لا باشد. الله را میگن وجود لا به شرطی است، و هو هم اشاره است به لا به شرط اطلاقی، که لا به شرط از لا به شرطیت. بعضی ها اینجور تطبیق میکنن. منظورم احد هست که میگن اشاره است به مقامی که متأخر از مقام ذات است، ولی هیچ اسم و صفت مشخصی هم درش وجود نداره. و یسمى ایذن این مقام را مقام جمع الجمع و حقیقت الحقایق و مقام اما هم بهش میگن. اما رو از کردم را توی حاشیه یکی از محشین هم هست که این اما به مناسبت یک روایتی است که نقل شده. خب این در صورتی است که ما وجود را به شرط لا اخذ کنیم. در مقابلش ممکن است به شرط شیء باشه. اذا اخذت به شرط شیء، این دو جوره، یه وقت به شرط جمیع اسماء و صفات است، و به شرط اسم خاصی، صفت خاصی است. اذا اخذت به شرط شیئین، فاما ان یؤخذ به شرط جمیع الاشیاء اللازمه لها کلیها و جزئیها المسمات بالاسماء و صفات، چیزایی که لازمه ذات است همون اسماء و صفات است. وقت اسماء و صفات خودش تقسیماتی داره، اسماء کلیه دارن و اسماء جزئیه. در بحث های بعدی کم و بیش اشاره به این اصطلاحات خواهد شد. خب اگر حقیقت وجود را به شرط جمیع اسماء و صفات در نظر بگیریم، فهی المرتبه الالهیه المسمات عندهم بالواحدیه، چند تا اسم داره، مقام الهیت یا الوهیت میگن، مقام واحدیت هم میگن، مقام جمع هم میگن. اون مقام جمع الجمع بود، این مقام جمع است. اون وقت خود این یک اعتبار دیگری هم روش میگه، این مقام از اون لحاظ که با اینکه مقام الوهیت است یا الهیت است، از اون جهتی که هر موجودی را به کمال خودش میرساند اسمش مقام ربوبیت هم میشه. و هذه المرتبه به اعتبار الایصال لمظاهر الاسماء. ملاحظه میفرمایید تا اینجا صحبت از اسماء و صفات بود، ولی یه چیزای دیگه اینا قائلن به عنوان مظاهر اسماء و صفات که گاهی بهش میگن اسماء کونیه. مظاهر اسماء و صفات را وقتی میرساند به کمال خودش، یعنی تدبیر این عالم انجام میگیره، به این لحاظ اسمش ربوبیت است. ما معمولا به لحاظ در اصطلاحات فلسفی اینا را جزء صفات فعلیه حساب میکنیم، خالقیت، تدبیر، مدیریت، ربوبیت، اینا را جزء صفات فعل حساب میکنیم. ولی اینا را همون مقام الوهیت را میگن، به این لحاظ اسمش مقام ربوبیته، چون الوهیت و ربوبیت در تعبیرات شرعی جای هم دیگه زیاد به کار میره. اله و رب دو واژه‌ای هستن که در متون اسلامی و خصوص در قرآن کریم مثل حکم اسم خدا را دارن، خیلی زیاد استعمال میشه و به جای هم زیاد استعمال میشه، یعنی جایی که گاهی اله گفته شده همونجا یه جایی که مثلا رب گفته شده. از این جهت این اله و رب را اینا با هم پیوند میدن و میگن همون مقام الوهیت، مقام ربوبیت هم هست، منتها به لحاظ این که موجودات خارجی را به کمالاتشون میرسونه.
این حقیقت وجودی که اینا میگن نظر دارن به ذات واجب یا صفات صاحب اساس وجود میکنه؟
نه خیر، این یک بار اینا ازش فارغ شدن که حقیقت الوجود وقتی میگن مصداقش فقط ذات واجب است، اونا دیگه وجود حقیقی در اونجا به کار نمیه یا حقیقت الوجود گفته نمیشه. اگر گفته بشه یا میگن وجود مجازی یا میگن مظاهر وجود، یا طبق بعضی اصطلاحات بعضیشون میگن اسماء کونیه. به لحاظ وجودشون میگن اسماء کونیه، به لحاظ ماهیتشون میگن اعیان ثابت، یا به لحاظ این که در مقام علم ثابت هستن میگن اعیان ثابته، به لحاظ وجود خارجیشون میگن اسماء کونیه. میاد این بحثاش، این مقداری اصطلاحات اینا بعدم خواهد.
اسماء و صفات تعبیر به لازم کردن،
اینا اصطلاحات خود اوناست، اونا میگن لوازم ذات اسماء و صفات. ما معمولا لازم رو در مورد معلول به کار میبریم در اصطلاح فلسفی، وقتی میگیم لازمه چیزی است معمولا در معلولات یک شی میگیم لازمش است. ولی اونجا اونا که میگن لوازم ذات منظور اسماء و صفات. حاصل مرتبه به اعتبار ایصال لمظاهر الاسماء، یعنی علوه مقام علویت، از اون جهتی که مظاهر اسماء را که عبارتند از احیان و حقایق اینها را میرسانند به کمالات مناسب خودشون، لاستعدادات حافر المناسبت لاستعدادات ها، اون کمالاتی که مناسب استعدادشون هست، به این لحاظ یسمى مرتبه الربوبیه. خب اینها همه درباره وجود به شرط شی بود، یا به شرط جمعی اسماء و صفات یا به شرط اسم خاص. اما اذا اخذت لا به شرط، لا به شرط شی و لا به شرط لا شی، یعنی هم مقام لا به شرطی، اعتبار لا به شرطی، و هی المسمات و بالهویت ساریت فی جمعی موجودات، نظیر این که در ماهیت میگیم ماهیت لابشرط همون ماهیت طبیعت ساریه هست، اینا هم در باب وجود میگن حقیقت وجود را اگر لابشرط عرض کنیم هویت ساریه. این اصطلاحات ها معمولا کسانی جعل کردن که آشنایی هایی به اصطلاحات فلسفی داشتن، خیلی هم قدیم نیست، از عرفای صدر اسلام و اینا اینجور اصطلاحات نداشتن، بیشتر از زمان محی‌الدین و اینها این اصطلاحات کم کم پیدا شد. اشارتون الى حال الوجوب و الامکان. خب یکی از اصطلاحاتی که مشابه اصطلاحات فلسفی است اصطلاح واجب و ممکنه. اونها هم گاهی تعبیر واجب و ممکن رو به کار میبرن، همونطور که به شرط شی و به شرط لا اینا به کار میبرن، مشابه اصطلاح فلسفی بود. واجب و ممکن هم اونها در اصطلاحاتشون به کار میبرن، منتها خب باید بدونیم وقتی حقیقت وجود را مساوی میدونن با وجود واجب، وجود حقیقی را میدونن، بنابراین جا نداره که بگیم وجود حقیقی یا واجب است یا ممکن. وقتی میشه این تقسیم رو مطرح کرد که بگیم وجود یا واجب است یا ممکن، که نظر رو فراتر از وجود حقیقی بگیریم، یعنی برای اعیان ثابته هم به اصطلاح اونها که ماهیات هستن، برای اونها هم یه وجودی ولو مجازن در نظر بگیریم. اون وقت بگیم وجود یا وجود حقیقی است که عبارت است از واجب، یا وجودهای مجازی است که عبارت است از اعیان ثابته. پس تا پای ماهیت و اعیان ثابته به کار نیاره، جایی برای وجوب امکانی هم نخواهد بود. کما این که حالا نظیرش در فلسفه هم داریم که اصطلاح امکان را به لحاظ ماهیت اول جعل کرده، گفتن ما ماهیت رو وقتی در نظر میگیریم میبینیم نسبتش به وجود عدم یکسان است، وقتی میگیم ممکن الوجود است، پس امکان اصالتا صفت ماهیت هست، یا از خواص ما عقلانی ماهیت است، خواص عقلی ماهیت است. اینها هم ممکن را در همون جایی به کار میبرند که پای اعیان ثابته، یعنی همون چیزی که محاذیش در فلسفه ماهیات به کار میبریم، به میان بیاد. درسته که بعدن ایشون امکان فقری را هم اضافه کردن در اون سر متعلقین و امکان را در باب وجود هم به کار بردند، یعنی وجودهای فقیر، ولی اصل اصطلاح امکان وجود با توجه به ماهیت بوده که حالا هم که با در باب وجود به کار میبریم، باز اون وجودی است که ماهیت داره است. اون وجودی را میگیم امکان فقری دارد، امکان وجودی دارد که باز توأم با ماهیت هست. اونها همینطوره، وقتی پای اعیان ثابت در کار میاد اون وقت میگن که اینها ممکن هستن. و الا صرف نظر از این که ما اعیان ثابت را مطرح بکنیم و فقط نظر را به حقیقت الوجود بدوزیم، حقیقت الوجود اونها وجوب داره، وجوب جایی برای واجب بلغیر که امکان داشته باشد و بعد وجوب بلغیر پیدا کند باقی نمیمونه. پس باید ما اعیان ثابته را در کنار حقیقت وجود مطرح کنیم تا جایی برای اصطلاح واجب و ممکن پیدا بشه. اعلم ان هذا الانقسام، یعنی انقسام به واجب و ممکن، این نما هو من حیث الامتیاز بین الوجود و الماهیه و تغایر بین جهت ربوبیت و العبودیه. وقتی ما یک ربی و عبدی قائل شدیم، حقیقت الوجود و اعیان ثابته قائل شدیم، وجود و ماهیتی قائل شدیم، اون وقت صحبت این میشه که زمینه برای پیدایش ممکن یا واجب بالغیر پیدا میشه، چون واجب بالغیر همون ممکن است که واجب بالغیر است و ممکن صفت اعیان ثابته است و صفت ماهیات است. اما من حیث سنخ الوجود صرف و الوحدت الحقیقیه، اگر ما فقط به نظر رو به حقیقت وجود بدوزیم که وحدت حقیقی دارد، وحدت حقه حقیقیه، به این نظر بگیریم و پای ماهیات رو و اعیان ثابته رو به میون نیاریم، جایی برای وجوب بالغیر هم پیدا نمیشه، چون خود وجود از اون جهتی که شامل وجود واجب تبارک و تعالی هست یا عین او هست تنها، متعالی یا لا به شرط هست میکنیم وقت به شرط لا، این وجوب بالغیر ندارد. پس وقتی این تقسیم مطرح میشه که تمایز بین ماهیت وجود قائل بشیم، اعیان ثابته ها در قبال وجود حقیقی در نظر بگیریم، و الا اگه اینجور نکنیم و فقط صرف سنخ وجود را، وجود صرف را که آغشته به ماهیت نیست، توأم ماهیت نیست، اعیان ثابته ندارد، در اونجا لحاظ نشده، در اونجا فلا وجوب بالغیر، حتی یتصف الموصوف بهی بالامکان، واجب بالغیر است که متصف به امکان میشه. یعنی این دوتا ملازم هستن، ممکن ذاتی است که بعد در اثر انتصاب به جائل وجوب بالغیر پیدا می‌کند. از کل ما هو واجب بالغیر فهو ممکن بالذات و قد احاطه الامکان الناشی من امتیاز تعین من تعین الوجود عن نفس حقیقت. خب روی اصطلاحات عرفا ما حقیقت الوجود داریم که در ذاتش تعینی نیست، در مقام ذات خودش، بعد که تعین پیدا می کند این حقیقت وجود، تعیناتی و شؤونی و اطواری و اخوان برای حقیقت وجود قائل هستند. این تعینات به واسطه انتصابی است که حقیقت وجود به یکی از اعیان ثابته پیدا می کند. پس صرف نظر از این انتصاب، همون مقام ذات حقیقت وجود هست که اونجا دیگه جای وجوب بالغیر یا جای امکان نیست. اما به لحاظ اینکه مظاهری دارد این حقیقت وجود و انتصاب به اینها پیدا میکنه، یا بفرمایید تعیناتی پیدا میکنه این حقیقت وجود به واسطه انتصابش به عیان ثابته، اونجاست که پای ممکن یا واجب بالغیر پیدا میشه. و بلشم جمله منشأ عروض الامکان هو نحو من انحاء الملاحظه العلمیه، اینجاست که جای تأمل داره که ما وقتی میگیم وجوب و امکان، امکان وقتی پیدا میشه که ما تعینات وجود در نظر بگیریم. حالا این تعینات چیزی است که در این در حق واقع وجود دارند، یعنی همونطور که حقیقت عرض کنم که احدی در ذات در متن خارج وجود دارد حقیقتا و او وجود حقیقی است و وجود صرف است، آیا واقعا در متن خارج این تعینات وجود دارند یا این عقل ماست که این تعینات و حدود را در نظر میگیرد، اعتبار میکند و موطن این تعینات فقط عقل است نه متن واقعیت خارج؟ جای این سوال هست. این عبارت ملاحظه میفرمایید که این احتمال را تربیت میکنه که میخواد بگه این تعینات در ملاحظه علمی است. منشأ عروض امکان هو نحو من انحاء الملاحظه العلمیه، به اعتبار اینکه ما چگونه ملاحظه کنیم در ظرف علم حقیقت وجود را چگونه ملاحظه کنیم این تعینات پیدا میشود، به اعتبار جهت هذه الملاحظه تفصیلی که ما تفصیل قائل بشیم این اعتبار لا به شرط و به شرط شی و به شرط شی هم به جمیع الاسماء و صفات یا به بعض اونها و مظهر و ظاهر و این حرفا، اون وقت این تعینات پیدا میشه. آیا این تعینات در ظرف علم است و اونم در ظرف علم ما یا در ظرف علم واجب؟ اگه در ظرف علم واجب گفتیم، خود تعین علمی چطور؟ ممکنه کسی بگه که میگیم این تعینات در ظرف علم واجب هست، در یک مرتبه از علم واجب ما اعیان ثابته را داریم که خود اعیان ثابته لیست به موجوده ولا لا موجوده، خب مثل ماهیات که ما میگیم، منتها در ظرف علم واجب اینا از همدیگه تمیز پیدا میکنن. این تعینات در لحاظ تعینات اعیان ثابته در ظرف علم واجبه. خب میگیم یکی از تعینات حقیقت وجود هم تعین علمی است. مگه شما نگفتید که وجود به شرط لا وقتی عرض بکنیم ما علم هم در اونجا نیست، فقط مقام احدیت است، هیچ اسم صفتی وجود نداره. خب اسم علم یکی از تعینات، خود این اسم تعینش داره با چی پیدا میشه؟ این یک تعین واقعی است، در یک مرتبه از واقعیت این صفت علم واجب از ذات تمیز پیدا می کند یا نه؟ پس کجاست؟ اونم تابع اعتبار است و کی اعتبار می کنه؟ اون خود واجب اعتبار می کند، در اعتبارش در مقام ذات هست یا در خارج از ذات یا متأخر از ذات بفرمایید؟ پس باید بالاخره یک مرتبه ای جدای از مرتبه ذات در متن واقعیت باشه که لااقل این اعتبارات در اونجا تحقق پیدا بکنه. این یکی از مشکلات این به اصطلاح تئوری است که عرفا مطرح کردن در باب اسماء و صفات. ما از نظر ما اشکالی نداره امکان ماهوی، منتها این با این عبارت ملاحظه بفرمایید از میکنه منشأ و عروض الامکان هو نحو من انحاء الملاحظه العلمیه. بله، منظور این که ملاحظه علمی، علم کی اولا و ثانیا این ملاحظه خودش تعین دارد یا ندارد؟ ملاحظه علمی یعنی ملاحظه علم ما یا علم واجب؟ علم ما، پس مایی باید باشیم و وجودی داشته باشیم ملاحظه، و صرف نظر از علم ما واقعا هیچ تعینی نیست، فقط یک اعتباری است که ما میکنیم.
این منظور ماهیت باشه دیگه، در جهت علمی خارج تعیین ندارم، امکان ماهی منظور،
یعنی در متن واقعیت خارجی هیچ ماهیتی از ماهیت دیگری امتیاز ندارد، اینجور؟
بله دیگه، چون در خارج ماهیتی نیست که امتیاز داشته باشه.
خب حالا ماهیت صفات چطور؟ صفات واجب هم اینون تمیز در واجب نداره، یعنی صفت علم در واجب در خارج به عنوان یک واقعیت عینی وجود ندارد. اینا ابهامایی است که من میکنم، شاید جواب روشنی داشته باشه، ما وارد نیستیم. برای این جای این سوالات هست که باید بیشتر درش دقت کرد، چون مقصود اصلی اونها را فهمید که اونها چی میخوان بگن. حالا صرف نظر از اینکه ما بپذیریم یا نپذیریم، بگیم با عقل جور در میاد یا نمیاد، با قرآن جور در میاد یا نمیاد، اما اصلا خود اونها چی میخوان واقعا بگن. میخوان بگن که این اعتبارات وجود به شرط لا ی و لا به شرط، مقام احدیت، مقام واحدیت، مقام اسماء و صفات، مقام اسماء کونیه، اینا واقعا یک تعیناتی در خارج دارن از هم دیگه یا نه اصلا در خارج غیر از همون هویت ساریه به قول ایشون هیچی نیست و این تعینات فقط به اعتبارات عالم و ناظر هست که پدید میاد. اونا چی میخوان بگن؟ بر این توضیح اصطلاحی بود و اشاره به ابهاماتی که در اینجا وجود داره. یکی دیگه از اصطلاحاتی که گاهی اونا به کار میبرن و مشابه اصطلاحاتی است که ما داریم و جای این هست که تطبیق بشه بر هم یا جهات تشابهش معلوم بشه، اصطلاح جوهر و عرض. خب ما در به حسب دید فلسفی موجوداتی داریم در عالم که فرقهایی با هم دیگه دارن. از جمله یه دسته از موجودات هستن که قائم به ذات هم به یک معنا، یک بعضی موجوداتی هستند که تابع غیرن، یک حالتی هست از غیر هستند، توفیلی دیگری هستند. مثلا فرض بفرمایید که جسم سفید، برف که داریم ما در خارج، خود برف یک وجودی دارد، سفیدیش میگیم یک صفتی است از برای این، یه وجود مستقلی نداره، به عنوان یک حالتی از شیء دیگر لحاظ میشه. حقیقت جوهر و عرض در فهم فلسفه اینه که عرض یک حالتی از شیء دیگری است، طبعا توفیلی خواهد بود نحوه وجودش. وجود عرض به اینجوری میگه. اون وقت برای جواهر عرض کنم اقسامی قائل هستیم و تا اینکه برای اینها یه جنس اعلای قائل هستیم به نام جوهر که این جنس الاجناس هست، یکی از اجناس عالی هست. در مورد اعراض هم همینطوره، اونا هم انواع و اقسامی داره که اونا برایشون اجناس مختلفی رو در نظر میگیریم که هر کدوم هر جنسی نسبت به انواعی که در تحتش قرار گرفته اعم است. انواع میشه زیر مجموعه اون جنس، اون یک کلی است که منطبق بر اینها میشه، یعنی تعین بیشتری داره تا میرسه به شخص که تعینات زمانی و مکانی و اینها هم درش لحاظ میشه یا توأم است با این تعین. حالا اگر ما این رو در نظر بگیریم که روی تئوری افلاطونیان و موسول بگیم این جواهری که در عالم هستند یک جواهر بالاتری دارند که به اصطلاح رب و نوع این هاست، مثال این هاست، مثال عقلانی این هاست و اینها یک ذلی از اون جوهر عقلانی هستند. خب اون وقت جواهری که ما در این عالم داریم میشه ذلی برای یک جوهر عقلی مجرد. در اینجا ما وقتی مثلا جوهر جمادی داریم، نباتی داریم، حیوانی داریم، اینها یک جنس عالی هم داریم به نام جوهر، خود جوهر، جنس جوهر. خب در عالم عقل اگر عقول قائل هستیم، خب برای انسان میگیم مثلا یک رب و نوع انسان باید وجود داشته باشه. یکی هم برای نباتات، حالا اگر نبات ها یک نوع حساب بکنیم، اگر انواعی باشه که هر کدومش نوعی، خب مثلا اگر انواع نباتات هر کدومش رب و نوعی داره، همه اینها یک رب و نوع جامعی هم دارن که رب و نوع نبات هست و پس بنابراین باید برای کل جوهر همین رب و نوع جوهر داشته باشیم که همه جواهر ذل وجود اون هستن، منتها خودشون بینشون ترتب هست. این ترتیب را اگر ما در فلسفه لحاظ بکنیم که بین وجودات یه همچو ترتبی در نظر گرفته میشه، این اینها را عرفا در اسماء و صفات اومدن لحاظ کردن و و جهات مشابهتی بین اسماء و صفات با اینها میشه پیدا کرد. یکی این که اسماء و صفات از لحاظ کلی و جزئی با هم تفاوت داره. خب اینجا ملاحظه میفهمیم ما یه جنس الاجناس داریم، یه جنس متوسط داریم تا میرسه به انواع. اونها هم در اسماء و صفات همچه ترتیبی رو قائل هستن. یک علم مطلق دارن، بعض این علم متنوع میشه به علوم جزئی تری. یا مثلا قدرت منشأ میشه به قدرت‌های مختلفی، انشاء هست، ابداع هست، خلق هست، امر است. اینا هر کدوم شعبه از شعب قدرت حساب میشه. و همینطور صفات مثلا علم، شما حسیب، رقیب، اینا همه از شؤون علم هستن دیگه. اینا میشه از صفات فرعی علم. حفیظ، شهید، همساره. تا منتهی میشه به یک سلسله صفات کلی که اونا دیگه در هم مندرج نیستن، فقط اینا در مقام احدیت، در مقام واحدیت جمعن، بلا دیگه تحت همدیگه قرار نمیگیرن. مجموعشون اسم تحت اسم واحد جمع میشن که اونم مستحلک هست در اسم احد است. ما نظیرشو در بین جواهر خود میبینیم. اینجا میگیم مثلا جماد مندرج از تحت، یعنی حیوان مندرج از تحت نبا، نامی مندرج از تحت جسم مندرج از تحت جوهر. هر یک از اینهایی رو که ما از این انواعی که در این جامد هستیم با حفظ مراتب میتونیم مظهر یکی از اسما و صفات بدونیم. و گاهی همین تعبیر رو میگن این موجودات که در این عالم ما میبینیم اینا مظهر اسما و صفات هستن. و به همین ترتیب اسما و صفات عام و خاص قائل میشن. یه اسم عام داریم، مثل این که فرض فهمید عقلی را در مثل قائل میشدیم که این عقل برای چند تا دیگه عقل زیرین هم هست، اونا عقول ارضیه هستن تحت یک عقل طولی واقع میشن. اینجا هم همینطور اسمایی هستن در عرض هم که تحت یک اسم کاملتر واقع میشن. هنوز نرسیدیم به اسم اعظم، انشاءالله اونجا که رسیدیم وقت میفهمیم که چی جور. بله، این یک نوع مشابهت، جهات مشابهتی است بین جواهر و اعراضی که ما قائل هستیم با اسما و صفاتی که از قدم عرفا قائل هستند. و این جواهر و اعراض را مظاهری برای اون اسما و صفات میدونن با حفظ این مشابهت هایی که بینشون هست. و یکی از مشابهت ها اینه که در اون مراتب عالیه اسماء و صفات به چند تا صفت محدود میرسن. یعنی حالا معمولا هفت تا میگن، همون صفاتی که معروف به اسم نام صفات ذاتیه، علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و اراده و تکلم. اینا رو از اسماء ذاتیه حساب میکنن. حالا علا کلامی که در اینا هست که آیا اینا چند تا اس در عرض هم هستند یا نه، و آیا واقعا نو صفات ذاتیه هستند یا نیستند. معمولا اینجوره، به خصوص در اصطلاح اشاعره خیلی معروفه که اینا از صفات ذاتیه هستند و با ذات میشه با نمای سمانی، که اراده و کلام هم را از صفات ذاتیه حساب. اون هم تقریبا یه همچه اصطلاحاتی دارن. بسیاری از این عرفایی هم که این اصطلاحات رو به کار میبرند اشعری مسلک هست. اون وقت معتقدن که در هفت تا صفت کلی وجود داره که همون علیم و قدیر و تا آخر باشه، و بقیه دیگه تدریجا تکثر پیدا میکنه و این تکثر دیگه هیچ حد و حصری نداره. نظیر این است که ما اجناس عالیه را محدود میدونیم، بعد میگیم این اجناس عالیه همینطور کثرت پیدا میکنن، انواع بیشتری پیدا میکنن، ولی به اشخاص که میرسه دیگه حد و حصر نداره، اشخاصش نامتناهی میشه. یه همچون ترتیبی را اونها هم بین صفات تا برسه به مظاهر کونیه اینها قائل هستند، که تا وقتی میرسه به اسمهای جز که اسماء الاسماء تعبیر میشه یا اسمهای کونیه، اونا دیگه هیچ حد هستی نداره. پس ملاحظه میفرمایید که جواهر و اعراض با خصوصیاتی که در فلسفه داره مشابهاتی داره با اسماء و صفات و مظاهر اسماء و صفات. از این جهت هر کدوم از اینها رو میتونن بگن مظهر یک اسمی از اسماء الهی است. یکی دو تاشو تطبیق میکنن، بقیه‌شون تطبیقش مشکله، اونا رو دیگه به اجمال برگزار میکنه. و مثلا میگن جوهر مظهر اسم قیوم است، چون قوام اعراض به جوهر است و این مقوم وجود اونهاست، اینا میتونیم بگیم مظهر اسم قیوم. اون وقت در این که اون وقت مظهر اسمای اعراض چی میشه، اونا یه خود مشکل تطبیق کردنش. یا سایر جواهر را، این اسم جوهر مطلق را ما گفتیم مظهر اسم قیوم است، مثلا جوهر جمادی، نباتی، حیوانی، اینا مظهر کدوم اسم هستن، اینا دیگه تطبیقش مشکل میشه، اینا را دیگه درز میگیرن به فهم خود شنونده واگذار میکنن. اجمالش میگن که ما میتونیم اینها را مظهر اسماء و صفات بگیریم و من جمله جوهر را مظهر اسم قیوم. اشارتون الى حال الجوهر و الارض فی هذه الطریقه. اعلم انک اذا ام انت النظر فی حقایق الاشیاء وجدت بعضها مطبوعه مکتنفه بالعوارض و بعضها تابعه. این مکتنفه بالعوارض زمینه رو پیدا میکنه برای اینکه بگن خودش جوهر است ولی همراه اعراض است، بلا خصوصیتی نداره که مطبوع هستن، لازمه مطبوعیت اینه که مکتنف به اعراض باشن. مطبوع هستن یعنی توابعی دارن که اون توابع عبارتن از اعراضشون و اون اعراض احاطه کردن اون جوهر. و بعضها تابعت، مطبوع را میگیم جوهر و تابعه ها را میگیم عرض. با همون توضیحی عرض کردم که اصلا مفهومی که ما از عرض داریم همین یه حالتی است از شیء دیگری، یه حالت توفیلی داره، از این جهت میگیم تابع است. و یجمع و حل وجود، وجود میگیم یا جوهر است یا عرض. مثلا از هوال متجلی به صورت کل منهما، حقیقت وجود است که تجلی میکنن گاهی به صورت جواهر و گاهی به صورت اعراض، ولی در خارج جوهر و عرض از اون جهتی که ماهیت هستن که اصالت ندارن، اصالت مال وجود است، پس وجود است که یک جلوه ازش وجود جوهر است، یک جلوه ازش عرض. خب این یه نکته را داشته باشید شما. ول جواهر کلها متحدتون فی عین الجوهر و مفهومهی و فی حقیقتهی و روحهی. جوهر تعبیراتی میشه ازش کرد که یک روحی دارد یا یک مفهوم کلی دارد یا یک حقیقتی دارد، این طبق اصطلاحات فلسفی و عرفانی فرق میکنه. عین، خود عین که میگیم یه اصطلاح عرفانی است، عین ثابت میگیم، اعیان ثابته، میتونیم هم بگیم عین یعنی وجود خارجیش. البته اینجا منظور وجود خارجی نیست، برای اینکه میگیم اتحاد دارن همه جواهر در عین جوهر، منظور یعنی وجود خارجی که نیست، وجود همه اعیان که در وجود خارجی اتحاد ندارن. اینجا عین رو بر همون اصطلاح عرفانیش بگیم، یعنی عین ثابت که یعنی ماهیت. در ماهیت جوهر همه اینا متحدن، یعنی ماهیت جنسیشون یکیست. و مفهومی و فی حقیقتهی و روح هلتی هی مثال عقلیان هی مبدأ للعقلیات هلتی هی امثلتون لصور نوعیه. حالا شما این را اضافه کنید به تئوری مسل، که در عالم مسل ما یک عقلی داریم که مبدأ است برای عقول دیگری و اون عقول مبدع هستند برای صور نوعیه که در خارج هست، یا اونها میشن، اون صور نوعیه میشن ذل این عقول، خود این عقول هم میشن مظهری برای اون عقل اول، اون عقل کلی، یا حالا عقل اول یا عقل دهم حساب بکنیم، عقل فعال، اونی که بعدش این صور تو ارضیه ازش به وجود میاید. الاتی که مثال عقلیون، اون مثال عقلی خودش مبدأ یک عقلیات دیگری است. حالا این مثال عقلی رو شما عقل اول حساب کنید یا عقل دهم، عقل فعال حساب کنید که مبدأ عقل ارضی است. الاتی که این عقلیات باز مثالهایی هستند برای صور نوعیه جوهریه. این عقلیاتی که اینجا میگن یعنی عقل ارضیه. امثلتون لصور نوعیت الجوهریت فی عالم العقل، امثلهی هستن در عالم عقل برای صور نوعیت. این طبق همون نظر افلاطون در باب مسل نوری هست. و کل عقلن انما یقع زلون من فی هذا العالم الهیولانی، موجودات این عالم زلی از اون عقل هستن، کما تقرر در جای خودش بیان شده که رابطه موصول با موجودات این عالم رابطه شاخص و ذل است. و کلو ما هو ابعدو، این کلما نخونید، هر کدام که از این عالم دورتر باشند، لکونهی فی اعلی مراتب قرب الحق، یکون الواقع منه فی هذا العالم اخفا جوهرا و انقص ذاتا من غیره. این رابطه ای است که بین عقول و بین این جواهر این عالم هست که هر قد اونا دورتر باشد مرتبه عقلانیشون از قرب حق، در این عالم هم جوهریتشون اخفا هست، ضعیفتر است. فذل العقل الذي هو رب الجوهر المادي. خب جوهر مادی یک مفهوم کلی است، یه عقلی دارد. معمولا مصر را برای همون مفاهیم کلی در نظر میگیرند. مثلا یکی از راه‌های اثبات مصر هم همین کلیات عقلی است که میگن این کلیات عقلی در یه جایی وجود دارند، اینا که در عالم حس و اینا نیستن، پس در عالم فراتری هستن. یکی از راه‌هاش این. حالا جوهر مادی یک مثال عقلی داریم، ما یه مفهوم عقلی داریم ازش، پس یه مثال عقلانی میخواد. این جوهر عقلی، مثال عقلانی جاش کجاست؟ در کدوم مرتبه هست؟ رب یک ذل اون عقلی که رب جوهر مادی است، انما به نفس المادت المعخوزت عنه المعنى الجنسی. اون ربی که مال رب جوهر است، جوهر که مفهوم عالی تری است، در سطح عامتری قرار دارد، ربش زلش نازلتر است در مقام عالم ماده. زلش چیه؟ ماده است، خود ماده است. انما و نفس الماده تل مأخوذت انها المعنى الجنسی الذي يكون في الذهن جنس الجواهر. این هم حالا اینجا باز کلمه ایست که جای تأمل دارد. يكون في الذهن جنس الجواهر یعنی چی؟ میخوام بگم که حیثیت جنسیت که همین حیثیت لابشرتی است، این در ذهن تحقق پیدا می کند. یعنی جنسیت مال ذهن است، جنس در خارج نیست، در خارج اون چه است؟ ماده است. همون اختلاف بین اعتبار ماده و جنس که در خارج ماده به شرط لاست، اما در ذهن است که لابشرت صفت اعتبار لابشرتی پیدا می کنه و میشه اعتبار جنسی. اونی که در خارج از ماده است، در ذهن است که میشه جنس. و کل واحدت من هذه المراتب الثلاث في الجوهريه الذهني والعقلي والمادي هي مظهر الذات الالهيه من حيث قيوميتها. به هر حال پس ما جوهر داریم که در عالم ذهن و عقل و ماده وجود داره. عقل که میگن منظور یعنی عقول، عالم عقلی و عالم ذهن ما و عالم ماده. در این جوهر که در این سه نشأه وجود دارد، مظهر قیومیت خداست. یه مظهر ذات الهیه من حیث و قیومیت ها. پس میتونیم بگیم جوهر مظهر اسم قیوم است، چه در عالم عقلی و چه در عالم ذهن ما و حسب مفهوم، و چه در عالم خارج به لحاظ ماده‌ای که مقوم همه مادیات هست. تا این ماده نباشد سایر مادیات تحقق پیدا نمی‌کند. نه، مظهر نیست، مظهر است، یعنی محل ظهور. کما ان الاعراض به حسب مراتبها فی العوالم هی مظاهر الصفات تابعه لتلک الحقیقه. خب در اینجا ما اعراض تابع وجود جوهر بود. خب در عالم، در عالم اسماء و صفات هم یه اسمایی، یک اسمی داریم که قیومیت هست. خب قیوم چیز دیگری باید باشه، یه چیزهای دیگری باشن که قیوم او هستن. اون چیزهایی که تابع این اسم هستن، اونها میشه مظهر، یعنی اعراض میشه مظهر اون اسما، اما دیگه حالا نمیگن اون اسما چی هستن. کما ان الاعراض به حسب مراتب ها فی العالم یه مظاهر و صفات تابعت لتلک الحقیقه، حقیقت قیومیت. الا ترا کما ان الذات الالهیه لا تزال محتجبتن به ذات. بله بله، محتجبتن به ذات هم به یک معنا میشه گفت که با اعتبار مرتبه غیب الغیوب، مرتبه ذات و مرتبه احدیت بگن، اون وقت اون مرتبه مقامه، ولی ظاهرا صحیحش همونه که محتجب به صفات است. این طبق بعضی از اصطلاحات قابل توضیح هست که مرتبه ذات بعد از مرتبه غیب الغیوب است. مرتبه ذات و مرتبه احدیت میدونه، وقت خود این حجابی است برای مرتبه غیب الغیوب. ولی چون محتاج به میخوان تعددی در نظر بگیرن، محتاج به صفات باشه. کذالک جنس الجواهر لا یزال مختلفا بالعوارض من الفصول و غیرها. چون فصول هم نسبت به جنس عرض حساب میشه، فصل نسبت به نوع فصل است، اما نسبت به جنس عرض خاص است. و کما ان الذات مع اعتبار صفت من صفاتها اسم من الاسماء. این تعریف اسم اینجا به دست میاد. ما ذات را وقتی با یک صفتی در نظر بگیریم میشه اسم. فرق اسم با صفت همینه که صفت قابل هم بر ذات نیست به همون مفهوم خودش، مثل علم، قدرت، اینا صفت هم، اما از علیم، القدیر اسم است. یعنی ذاتون ثبت له المبدأ، مبدأ صفت. ذات را وقتی با اون مبدأ در نظر میگیریم میشه اسم. اون وقت این اسما مختلفند از لحاظ کلی بودن و جزئیت. کلیتن کانت او جزئیه. کذالک الجوهر مع انضمام معنا من المعال الکلیه فی الذهن او مبدأ من مبادئ هل خارجیه. جوهر را وقتی با یک مفهومی در ذهن در نظر بگیریم یا با یکی از مبادئ فصلیش در خارج در نظر بگیریم، یسیر و جوهرن خاصن یکون علا رأیهم مظهرا لاسم خاص من الاسماء الکلیه، که جوهر مظهر یکی از اسماء الهیه واقع میشه. حالا اینجا هم میتونیم بگیم مظهر است، هم میتونیم بگیم خودش است. به لحاظ وجودش، چون وجود همون وجود ساری است که در همه موجودات هست و اینم چیزی غیر از اون نیست، پس خود اوست. به لحاظ اینکه تفکیک میکنیم، این تعین را جدای از خود ذات در نظر میگیریم، وقت میگیم مظهر اوست. و از این پایین تر تا میرسه به موجودات شخصی، به انضمام المعان جزئیه به حسب زمان ما و مکان ما یسیر و جوهر جزئیه که شخص. بعد جهات دیگری از مشابهت ها هست که از جواهر کلی محدود هستن ولی جواهر شخصی نامتناهی هستن. اسماء کلیه و شخصی هم همینطور است. اسماء کلیه الهیه منصر به همون 6-7 هاست یا کمتر، مثلا قدرت و علم و حیات، یا فرض کنید بیشتر، برام به هر حال محصور هستن. اما اسماء شخصیه که میرسه به اسماء کونیه به اصطلاح، اونها نامتناهی هستند و هیچ حد و حصری نداره. هر موجودی که در عالم در هر ظرف زمانی یا مکانی تعریف پیدا کند اسم من اسماء الله. گاهی میگن اسم کونی، گاهی میگن اسم الاسم، یعنی مظهر اون اسماء کلیه هستن. این تطبیقاتی که تا آخر شده اجمالش عرض کردم، احتیاجی نداره که تطبیق بکنم. و صلی الله علی محمد.